ساعت 6 صبح در تهران، 3:30 دقیقه صبح در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بعضی گزارش ها هست یک ایرانی خریدار 2 بلیت برای مسافران هواپیمای مفقود شده مالزی با گذرنامه های جعلی بوده. اسرائیل سلاحایی را که میگوید ایران قصد داشت به غزه بفرستد به نمایش گذاشت. و حسن روحانی گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای زیر نظر شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن به نقل از آژانس مسافرتی تایلندی فروشنده 2 بلیت هواپیمای ناپدید شده مالزی میگوید یک مرد ایرانی این 2 بلیت را برای 2 مسافر با گذرنامه‌های جعلی خریده بود. بنابراین گزارش، این آژانس مسافرتی به پلیس تایلند و اینترپل گفته است که این بلیت‌ها یک طرفه بودند و مقام‌های مالزی هم گفتند این 2 مسافر شباهتی به اهالی خاورمیانه نداشتند. در همین حال جستجو برای یافتن هواپیمای مسافر برای ناپدید شده مالزی بعد از 3 روز همچنان ادامه دارد. در آخرین خبرها درباره سرنوشت این هواپیما، مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشوری مالزی روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت نتیجه آزمایش لکه‌های نفتی که نیروی دریایی ویتنام گزارش مشاهده آن را داده بود، نشان داده که این لکه‌ها ارتباطی با سوخت هواپیما ندارند. اسرائیل عصر دوشنبه سلاحایی را که میگوید ایران قصد داشته با یک کشتی به غزه بفرستد در حضور رسانه‌ها و وابستگان نظامی کشورهای خارجی در بندر ایلات به نمایش گذاشت. اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود این کشتی را که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد در دریای سرخ توقیف کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید از این کشتی جامعه بین‌المللی را متهم کرد که به خاطر بهبود روابطشان با ایران در برابر کشف این موشک‌ها سکوت کردند. ایران ارسال سلاح به غزه را تکذیب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای علاوه بر شورای عالی امنیت ملی زیر نظر یک شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی توضیح بیشتری درباره شورای عالی سیاست‌گذاری و اعضای آن نداد. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آذر ماه در ژنو با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافقی دست یافت که بر اساس آن ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌کند و در ازای آن بخشی از تحریم‌ها ایران لغو می شود. محمد حسن دوگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفت طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 80 امضا تا آخر هفته به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده می شود. پیشتر نماینده قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مهمترین دلیل استیضاح وزیر آموزش و پرورش را محقق نشدن وعده پرداخت مطالبات فرهنگیان و سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش اعلام کرده بود. فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست استان تهران از کشف تعدادی خزنده کمیاب در روز دوشنبه در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل میرانزاده گفت نیروی یگان حفاظت از محیط زیست در گشت زنی و برخورد با مراکز غیر مجاز خرید و فروش جانوران وحشی به تعدادی خزنده کمیاب شامل 82 عدد سمندر لرستانی، 30 عدد مار آبی، 45 عدد لاک‌پشت خزری و 40 عدد لاک‌پشت گوش قرمز برخورد کرد. به گفته فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست، همه این جانوران به کلینیک حیات وحش پردیسان منتقل شدند. خلاصه ای از خبرها را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسف.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در یک مجله نمای دور نمای نزدیک دیگه، ویژه بررسی کتاب و نشر رادیو فردا، با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته ادامه بررسی سیاست‌های وزارت ارشاد در حوزه کتاب و نشر در سالی که گذشت رو خواهیم داشت. و اما پیش از اون ابتدا چند خبر. بعد از چند سال ممنوعیت چاپ آثار عباس معروفی در ایران، نشر ققنوس اعلام کرد که مجوز چاپ سمفونی مردگان، رمان تحسین شده این نویسنده ساکن آلمان رو دریافت کرده و به زودی چاپ تازه از اون رو به بازار خواهد فرستاد. آیدا شاملو همسر احمد شاملو اعلام کرد که بنیاد شاملو پیگیر راه اندازی خانه موزه شاملو در محل منزل شاعر در شهرک دهکده فردیس کرج. به گفته خانم شاملو، بنیاد شاملو هیچ ارتباطی با سایر مکانهایی که به نام این شاعر در داخل و خارج ایران اعلام میشند نداره. مراسم بزرگداشتی برای علیشاه مولوی، شاعر معاصر که 14 اسفند ماه درگذشت بعد از ظهر دوشنبه در مجتمع خیریه رد در شهرک غرب تهران برگزار شد. او که تا سال 1359 5 دفتر شعر منتشر کرده بود، در دهه 60 و 70 خورشیدی به دلیل سانسور حاضر به چاپ کتابی نشد و سرانجام گزینه شعرهاش رو سال گذشته بدون کسب مجوز و بدون ناشر منتشر کرد که مورد استقبال فراوان قرار گرفت. هفته گذشته بخش نخست گفتگوی من با علی اصغر رمضان‌پور، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی رو شنیدید که به مرور سیاست‌های این وزارتخونه در سالی که پشت سر گذاشتیم اختصاص داشت. هفته گذشته ابتدا 4 ماهه اول سال 1392 و آخرین ماهه دولت محمود احمدی نژاد رو مرور کردیم، سپس به دولت روحانی و مواجهه اون با مسئله سانسور و صدور مجوز کتاب‌های معطل مانده پرداختیم، تفاوت‌های شرایط فعلی و دولت خاتمی در مقابله با فشار تندروها در حوزه نشر رو مقایسه کردیم و حالا بخش دوم این گفتگو رو آغاز می‌کنیم. آقای رمضان پور، خوش آمدید به برنامه نمای دور نمای نزدیک. آقای روحانی و آقای جنتی وزیر ارشاد سخنان بسیار امیدوارکننده‌ای در حوزه کتاب می‌زنند، معمولاً که خب شما در بخش اول صحبت هامون گفتید در عمل برخلاف دولت خاتمی حاضر به هزینه دادن در برابر تندروها نیستن. مثلا از جمله عقب نشینی در صدور مجوز آثار هدایت یا ساعدی یا رمان کلنل محمود دولت آبادی. با این وصف‌ها یا باید اینجور برداشت کرد که دولت آقای روحانی در پی گفتار درمانی برای اهل فرهنگ به شدت ناراضی در سالهای اخیره؟
من فکر میکنم که آقای روحانی و آقای جنتی بر این تصور بودند که میتونن از طریق مذاکرات پشت پرده و یا به تدریج عمل کردن و جناح‌های تندرو رو ناراضی نکردن بتونن مسئله رو به تدریج پیش ببرن، ولی در عمل آقای روحانی بعد از بر سر کار اومدن با این تجربه روبرو شده که حتی اگر او هم نخواد به این نزاع دامن بزنه، دیگرانی هستند که منتظرن تا به این نزاع دامن بزنن و در واقع به این ترتیب مسئله فرهنگ و هنر داره قربانی میشه در یک منازعه وسیع‌تر سیاسی و اهل فرهنگ و هنر که تا پیش از این تقریبا قطع امید کرده بودند، امید اندکی الان دارن و اگر نبینند که این تغییر در عمل بر زندگی اونها و بر کار اونها تأثیر بذاره، خب اونها هم دوباره به همون روار قطع امید و یا تکیه کردن به انتشار آثارشون مثلا در خارج از کشور رو میارن. بنابراین من فکر میکنم که سیاستی که در این چند ماه پیش گرفته آقای روحانی اگرچه در آغاز امید بخش بود، ولی در عمل با مشکلات و موانع جدی روبرو شده و اگر یک تغییری در سطح وسیع‌تر در کل سیاست صورت نگیره، به معنای سیاست منظورم نوعی همراهی بیشتر قوه قضاییه و همینطور حمایت بیشتر آقای خامنه‌ای صورت نگیره، این سیاست فرهنگی عملا به بنبست خواهد رسید به نظر من.
خب با این وضع چه در پیش خواهیم داشت؟ سال آینده نومیدی بیشتر اهل فرهنگ از نقش براب شدن شعارها یا اینکه سیاست‌های گام به گام و میلیمتری دولت فعلی و وزارت ارشاد فعلی در حوزه فرهنگ و کتاب موفقیتش رو به هر حال با هزینه‌های کمتری به دست خواهد آورد و مطالبات رو پاسخ خواهد داد.
خب به هر حال اهل فرهنگ و هنر در ایران یاد گرفتند که قانع باشند و به همین تغییرات تدریجی در واقع امیدوار باشند، ولی من فکر نمی کنم تا یک تغییر اساسی در سطح سیاست داخلی و همینطور حل و فصل قطعی مسئله مذاکرات اتمی و برداشتن تحریم ها به جایی برسه، امیدی برای شکوفایی بیشتر ما در حوزه فرهنگ و هنر داشته باشیم، به خصوص که این تحولات روزهای اخیر نشون میده که کسانی که از اوضاع ناراضی هستند و به نظر من میشه آقای مصباح و بخشی از روحانیان تندرو رو در رهبری اون قرار داد، در واقع آقای خامنه‌ای رو وادار میکنند که او به نوعی بیاد و در برابر این جریان ها بیسته، اگرچه حتی خود آقای خامنه‌ای هم لحن انتقادیش لحن متعادل‌تریه و میدونه که اگر همونطور که آقای روحانی گفت، اگر قرار بود سیاست سرکوب و امنیتی کردن فضای فرهنگ جواب بده، خب تا الان جواب میداد و دیگه دلیلی نداشت که تن بدن به ریاست جمهوری کسی مثل آقای روحانی. بنابراین من فکر نمی کنم تا فرارسیدن تغییری از جانب جناح‌های دیگه و از جانب رهبری جمهوری اسلامی، دورنمای امیدبخشی برای فضای فرهنگی در سال آینده وجود داشته باشه.
بحث دیگری که اخیراً از طرف چه آقای حسن روحانی در دیدار با نویسندگان مطرح شد و چه به طور پراکنده از طرف مسئولین وزارت ارشاد، از جمله خود آقای صالحی، مسئله ممنوع القلم‌ها رو مطرح کرد. این مسئله ممنوع القلم‌ها به نظر میاد یک مسئله‌ای باشه که اولین باری که به طور رسمی مطرح میشه که در وزارت ارشاد فهرستی وجود داشته در 8 سال گذشته دست کم که نویسندگانی بر اساس اون ممنوع القلم بودن اساساً، بدون اینکه به اونها اعلام بشه، و گفته میشه آقای روحانی پیگیر حل این موضوع هست. اینو وزیر ارشاد میگه. در دوران پیش از احمدی نژاد آیا چنین چیزی وجود داشت؟
خب دلیل این که الان به طور رسمی داره مطرح میشه و با اون به طور رسمی هم مخالفت میشه این هست که ما در دوران قبل از آقای احمدی نژاد به طور رسمی چنین چیزی نداشتیم. یعنی ما بجز در یک سالهای بعد از انقلاب، دو سه سال اول و اینها، دیگه بعد از اون به طور رسمی نه ممنوع القلم داشتیم و اون کسانی هم که در اون دو سه سال اول بعد از انقلاب به عنوان عملا ممنوع القلم شناخته می‌شدن، به تدریج به اونها اجازه فعالیت داده شد. یعنی ما در واقع از سالهای 62 63 به بعد که بگذریم، به تدریج با یک فرایند آزاد شدن فضا و همینطور اجازه پیدا کردن افراد روبرویم، تا اینکه میرسیم به دوره آقای احمدی نژاد. و مشخصا از دوره آقای احمدی نژاد هست که به تدریج به تعداد کسانی که دیگه نمیتونن بنویسن، به خصوص در حوزه کتاب، افزوده میشه و ممنوع القلم کردن به یک سیاست جاری و روزمره تبدیل میشه. و به این دلیل است که الان به طور رسمی دولت آقای روحانی و آقای جنتی مجبور هست که مخالفت خودش رو با اون اعلام بکنه و چاره نداره جز این که بپذیره. یعنی انقدر آشور شده که دیگه حتی وزارت ارشاد هم نمیتونه رسما وجود چنین پدیده‌ای در دولت گذشته رو انکار بکنه، اگرچه به نظر من تا حدی این چنین پدیده‌ای هنوز هم وجود داره، ولی به هر حال همین که رسما از او حمایت نمیشه، خب این امید رو ایجاد میکنه که شاید از دامنه ممنوع قلم‌ها کاسته بشه.
خب این در واقع مرور رو با نگاهی به وضعیت تیراژ کتاب‌ها به پایان ببریم اگر اجازه میدید، و اون هم این است که به هر حال در این 8 ماهی که میشه گفت از وزارت ارشاد دولت 11 میگذره در سال 92، وضعیت تیراژ کتاب هم چندان تغییری نکرده و به قول برخی ناشران همچنان اسف‌انگیز هست. تیراژ‌های 500 تایی همچنان رونق داره، اگرچه همون 500 تا هم معمولاً فروش نمیره در اینجور که گزارش‌ها نشان میده، گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی یا خود ناشران. این مسئله تیراژ کتاب‌ها رو واقعاً چطور میشه نگاهش کرد؟ آیا این هم از حوزه سیاست‌های وزارت ارشاد میشه شروع کرد حلش رو، یا خیر موضوعی است که جای دیگری باید به دنبالش بود؟
من فکر میکنم که این مسئله رو باید از زاویه دیگری بیشتر نگاه کرد. یعنی این مسئله برمیگرده به عوامل عمومی‌تر اقتصاد در ایران، سخت‌تر شدن معیشت و بالاتر رفتن هزینه زندگی، افزایش طبیعی قیمت کتاب به دلیل افزایش قیمت کاغذ، و به طور کلی مسئله تحریم ها هم که به هر حال اثر خودش رو در بخش های مختلف گذاشته. در مجموع فکر می کنم شرایط اقتصادی در سال 92 علارغم امید اولیه که دولت آقای روحانی ایجاد کرد آنچنان تغییر نکرده، اگرچه گفته میشه از میزان رشد تورم تا حدی کاسته شده، ولی به هر حال پذیرفته شده از سوی همه اقتصاددانان که این تورم همچنان ادامه داره، شرایط زندگی سخت داره. بنابراین در چنین شرایطی که طبیعیه که جز اولین کالاهایی که از سبد هزینه مردم حذف میشه، باید کتاب رو در نظر بگیریم.
آنچه که شنیدید مرور سیاست‌های مربوط به نشر و کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای روحانی در سالی که گذشت بود، با حضور علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.